أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. خب، موضوع بحث ما در ارتباط با 40مین دعای صحیفه مبارکه سجادیه، چند جلسه ای ادامه پیدا کرد، بنا شد ما این جلسه خدمت برادران و خواهران بزرگوار باشیم برای طرح سوالات و نکته هایی که مورد نظر شما عزیزان هست. بنابراین من در خدمتتون هستم. یک نکته رو به عنوان طرح مسئله عرض میکنم دیگه، در خدمتتونیم، حالا شفاهی، مکتوب، هر شکلی که صلاح بدونید. ظاهرا جلسه گذشته این اعلام ما به بخش خواهران نرسید، اینطور که من مطلع شدم. حالا به هر حال اگر در طی جلسه مطالبی مورد نظر مبارکشون باشه، سوالی، نکته‌ای بفرستن که ما انشالله استفاده کنیم، در طول جلسه انشالله تقدیم میشه. اما نکته‌ای که خدمتتون مطرح میکنم اینه: شاید یکی از بهترین راه ها برای خوب مردن، آسان مردن، شیرین مردن، عبارت است از اینکه انسان مرگ رو در زندگیش شیرین کنه و تجربه کنه. تجربهشم با ذکر الموت میسره، همین مطلبی که محل بحث ما بود. یعنی این یاد اگر با زندگی ما عجین بشه، یکی از آثارش، آثار خیلی زیادی داره، ما گفتیم قبلا، یکی از آثار بسیار مهمش عبارت است از اینکه این سفر رو مخصوصا در اون بخش آغاز برای انسان روان و شیرین و آسان میکنه. بنابراین این مطلب مهم رو باید همه ما قدر بدونیم و انشالله در فضای زندگیمون همطور که حضرت خواستند علیه السلام نسبه این خودمون قرار بدیم. و یکی از راهکارها هم اینه که انسان همیشه بعد از هر نماز لحظه ای رو، چند لحظه ای رو به این نکته فکر کنه. پیشنهاد دقیق تر اینه که قبل از هر نماز، که اگر قبل از هر نماز باشه به اون نماز ما هم یک رونقی خواهد داد و یک صفا و حال خوشی بر نماز انسان فراهم میکنه، مخصوصا که روایت داریم دیگه، روایت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم. در اون بیان نورانی حضرت فرمودن نمازتون رو به حال وداع بخونید. همینه که این با این فرض که این آخرین نماز من است، این هم این نماز رو رونق میده، هم اون ذکر سازنده و پیشبرنده اون رو در قلب انسان تثبیت میکنه. بعد از نماز هم اگر فرصت تفکری داشتید بهتر. نکته دیگر اینه که خوب انسان قبل از خواب با این ملاحظه که خفتن نیمی از مردنه. یعنی شما وقتی که میخوابید نیم مرگ میشید. اینجوریه دیگه، یعنی انسان رفته دیگه، آیا برگرده آیا بر نگرده. تعبیری که در قرآن کریم بهش تصریح شد، ما قبلا هم به این موضوع به مناسبتی پرداختیم که فرمود الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، یعنی در خواب توفا اتفاق میفته. فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمى. اون کسی که مرگش حتمی شده باشه دیگه بر نمیگرده، یعنی در همون خواب میره، اگر نه نرسیده باشه برش میگردونن تا به اجلش برسه. خب با این ملاحظه خواب مطلب آسانی نیست. خود این که انسان نعمت بسیار بزرگیه، حقیقتا نعمت بزرگیست، ولی خب بالاخره هر نوبتی که انسان میخوابه در واقع خودش رو مشرف به مرگ قرار میده، این رفته به استقبال مرگ. چون شما دیدید انسان وقتی خوابید، خوابید دیگه، این اگر بیدار شد گفت بگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی، طبق اون بیان نبوی فرمود اگر وقتی بیدار شد شکر کنه، بگه خدای متعال رو شکر میکنم که من که مرده بودم منو دوباره زنده کرد. بنابراین قبل و بعد خواب، مخصوصا قبل از خوابیدن، این توجه خیلی سازنده است. بعضی از بزرگان این روش رو داشتن، توصیه هم میکنن که از همین فرصت انسان استفاده محاسبه بکنه، از همین فرصت، یعنی با همین حساب که من الان میرم به استقبال مرگ، انسان هر شب که میخوابه دیگه تقریبا رفته دیگه، با همین ملاحظه قبل از خواب انسان یک چند دقیقه یه حسابرسی روزانه‌ای داشته باشه که هم زمانش استغفار هست، هم تصمیم‌های تازه هست، هم اصلاحی هست اگر لازم باشه قبل از اینکه انسان بخوابه. با همین فرض که همین الان که این بخوابه در واقع مرده دیگه، مرگ رو داره تجربه میکنه. این هم یک نکته. اینها آسان کننده سکرات و روان کننده و شیرین کننده مرگ هست برای انسان. سرش هم آمادگیه، یعنی در ذکر الموت استعداد الموت نهفته است، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، این در متن ذکرشه. لذا حضرت خواستن این ذکر نه گاه گاهی بلکه همیشه با من باشه. در همین دعای چهلوم ملاحظه کردید از جمله اثرش اینه که خود مرگ رو برای انسان شیرین میکنه و تهیؤ و آمادگی و استعداد رو در انسان فراهم میکنه. از روایات استفاده میشه که رهاسازی دل از بند اسارت دنیایی این آسان کننده سکرات هست، یعنی اون مرحله رو برای انسان متفاوت میکنه. البته خود ذکر الموت یکی از بنیانهای زهده، ولی در مجموع زهد آسان کننده سفره، اینکه مرگ انسان مرگ آسانی خواهد شد. حالا بحث زهد در جای خودش مطرحه، در سلسله بحث‌های دعای هشتم هم به مناسبت مطرح شد. مطلب دیگر که باز مبنای روایی داره و در کلمات اولیاء خدا توصیه شد، عبارت است از خدمت به خلق. یعنی اگر کسی میخواد سکرات و اون بالاخره استقبال از مرگ براش شیرین بشه، فرمودن دستور کار زندگی خودش رو خدمت به مردم قرار بده، خدمت به خلق، مخصوصا خدمت به مؤمنین، خدمت به مؤمنین. خب مثلا در روایت هست که اگر کسی کام برادر مؤمنش رو شیرین کنه، اطعام بکنه، این اونجا اثر داره. خیلی آثار دیگه هم داره لابد، اما از جمله اثرش در اون هنگام سفر برای او آشکار میشه. یا مثلا اگر در لباس کمک بکنه، در قضا، در لباس، در تشنگی، مخصوصا اگر آب بنوشانه، از این قبیل رسیدگی ها به انواع اقسامش، این هم کمک کننده است در اون سفر. و خوش به حال اونایی که این براشون میشه رویه زندگیشون، یعنی جزء متن زندگیشون همین شاد کردن دیگران، خدمت کردن به دیگران، گره گشایی از اونها نهفته باشه. این هم اثر فوق العاده داره. باز از روایات استفاده میشه، از جمله چیزهایی که تسکین دهنده است و آرام کننده و روان کننده و انشالله ختم به خیر میکنه کار انسان رو، صله رحمه. صله رحم غیر از این که تأثیر داره در برکت دادن به عمر و طولانی کردن عمر انسان، اثر ویژه‌ای هم داره در آسانسازی سفر برای انسان ها. این هم توصیه شده. صله هم معنای گسترده خودشو داره که باز در جای خودش باید بهش پرداخته بشه، اما در بین مصادیق صله رحم رفع گرفتاری ها و حوائج خیشاوندان مصداق اصلی محسوب میشه. این هم خاطرتون باشه، رفع گرفتاری ها، رفع حوائج اونها مصداق اصلی. مطلب دیگری که باز در روایات آمده و اثر فوق العاده ای داره در آسان کردن سفر آخرتی و توصیه شده، که دیگه واضحه در بین حالا مصداقهای مختلفی که داریم، مسئله پدر و مادر. این احسان به پدر و مادر تمام فصلهای زندگی انسان رو تحت تأثیر قرار میده، همش رو، از اول تا آخر همه رو در شعاع خودش قرار میده. و یکی از جاهایی که اثر این احسان فوق‌العاده تجلی میکنه در وقت مردن و آغاز سفر آخرتی است، در آسانسازی سکرات. و این هم توصیه شده به طور خاص که انسان از این ظرفیت برای همه دنیا و آخرتش بهره‌مند بشه، مخصوصا برای اون لحظات دشوار اون سفر. اینا مواردی بود که گفتم حالا در جهت در حد یادآوری و طرح مسئله خدمت عزیزان تکمله بحثی بود که تقدیم شد. ما در خدمت شما هستیم، صلواتی بفرستید. بله بله، در واقع میشه گفت پاسخ اینه که مرگ در واقع پرونده عمل رو میبنده، عمل اختیاری رو، یعنی شخص دیگه امکان تصمیم اقدام دیگه نداره، این تمام میشه قطعا. این هر وقت که برسه این دیگه تمام میشه، پرونده عمل بسته میشه. اما پرونده آثار اعمال انسان نه، او بسته نمیشه، یعنی اعمال قبلی حالا دیگه نمیتونه عمل تازهی داشته باشه، اما قبلا که کارهای انجام داده اونها آثار مثبت یا منفی دارن، عوارضی دارن. اون عوارض چرا باقی میمونه، یعنی در برزخ اینها اثر خودش رو میگذاره. روایاتش هم ملاحظه کردید دیگه، مثلا کسی صدقه جاریه انجام درست میکنه، این میمونه اثرش، تو هر وقت که مثلا اون کاری که ایشون انجام داده خیرش به دیگران برسه، این منتقل میشه، نورش، روحش، ریحانش، اثرش منتقل میشه. ولی آیا ایشون میتونه یه صدقه جدیدی انجام بده؟ نه دیگه. میتونه کار تازه‌ای انجام بده، خدمت تازه‌ای انجام بده؟ نه دیگه، تازه نمیتونه، اون که بسته شد. اما آثار نه، عوارض میمونه و منتقل میشه، حالا هر چقدر که باشه، خوب، بد، سنت ها، فرزند صالح، نمیدونم سنت های حسنه، کتاب مثلا راهنما، مصحفی، چیزی ازش باقی مونده باشه، اینا منتقل میشه بعد به این مرز. بله دیگه، ببینید مرگ چون جنبه وجودی داره، جنبه عدمی نداره، لذا فرمود خلق الموت و الحیات. مرگ خودش یک امر وجودی است، واقعی است، بنابراین بخشی از اون سیره. منتها چون خودش بین دو منطقه قرار گرفته، به منزله پایان مثلا منزلی و آغاز منزل دیگه حساب میشه، تعبیری که دارن میگن مثل یک دروازه است دیگه که از اونجا عبور میکنه، بخشی از مسیره. ولی خب به منزل، چون حالت این دروازه داره که مثل اینکه بخشی با او تمام میشه، بخش دیگری آغاز میشه، یک تفاوتی پیدا کرده. ولی بله، بعضی از بخشی از اون سیره طبعا. بعد اون دیگه خود اون بهشتشه دیگه، یعنی اگر مثلا کسی بهشتی باشه، چون به حساب میرسن دیگه، یعنی حساب شخص دیگه اونجا تمام میشه کارش، در اون محضر الهی که وارد شد، حسابش که مشخص شد دیگه، اون وقت پاداشه، اون چه که داره دریافت میکنه جزا و پاداشه اعمالش هست. اگر منظورتون از امتداد سیر این باشه، چرا این سیر در اونجا هم ادامه داره. امکان صعود بله برای بعضی هست، یعنی اگر کسانی دارای ظرفیت‌های خاص معنوی باشن، اونجا از شفاعت بهره‌مند میشن. شفاعت به منزله تتمیم نوره. این جمله‌ای که شما در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میگید، ناظر به همین قسمت شفاعته که گفت یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه. یه وقت انسان شفاعتی است که ما رو وارد بهشت میکنه، یه وقت شفاعتی است که در بهشت درجه به او میده. این بله، به این ترتیب باز در اونجا هم امتداد هست. این درخواست مؤمنین هم که میگن ربنا اتمم، که قرآن کریم است، اتمم لنا نورنا، درخواست شفاعت. یا فاطمه، از اینجا من به دوستان میگم ببینید مقام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، الله اکبر، خیلی رتبه عجیب. اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. یعنی اشفعی لی فی الجنه، این از همین قبیل، یعنی اون دیگه درجات. بله بفهمید.
اگه جسم از در این دنیا یه فقط به اقرار کشته باشه به مسلمانیش
واجب هست اصلا کلا انجام نده، مثلا
نمازتون نباشه، روزه نگیره، ولی مثلا محبت عمیق و مهمی رو کشته باشه بهش باشه، این برای این دیگری از دنیا میره، آیا امید
نجات برش هست یا نه؟ خدمتتون عرض کنم، بله، یعنی شما میگید که پایه محبتی رو داره نسبت به اولیاء خدا. بله، بی از همین مقدار خودش یک بخشی از واقعیت شخصیت او هست، بنابراین بی تأثیر نیست. اما اثرش چقدره؟ آیا منظورتون از نجات اینه که کل این بی عملی او رو جبران میکنه؟ چنین چیزی به ما گفته نشده. چون مثلا در یک مراحلی، اما این که کلمه این عذابی بشه آخه به خدا پناه میبره. این یعنی چی؟ مثلا به طرف بگن فعلا شما یه مثلا 1000 سال اینجا باشید تو اون شرایط، به خدا پناه میبریم تا بعد ببینیم چی کار میشه کرد. اتفاقا این همین نکته ای که فرمودید بهانه جماعت زیادی است که با دین بازی میکنن. بعد میفهمید و معلوم میشه صداقت هم ندارن در انتها. این همین شده بهانه ای که دوست داریم دیگه، ما امام حسین رو دوست داریم، دونم امیرالمومنین رو دوست داریم، و بعد همین رو بهانه کنن برای اینکه اعمال رو بذارن کنار. معلومه این منجی نیست. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن احب مطیعو. فهمید این معلوم میشه اون محبت صادقانه نبود. اگه صادقانه باشه که انسان اون راه رو میره، میفته دنبال اونها و با اونها هماهنگ میشه. این حالا این دیگه یه چیزیست، عرض کردم بالاخره بی تأثیر نیست، بله، اما حالا چه میزان از تأثیر رو داره دیگه. بعد ببینید این که از کنم بی تأثیر نیست، چون بالاخره اون میل قلبی نسبت به ولی الهی این خودش یه بخشی از شخصیت طرف هست دیگه. ملازم فرق این کنده مثلا یک سهمی داره، اما این سهم ممکنه تأثیرش این باشه که بخشی از اون عذاب رو مثلا کاهش بده. یه درد میفهم، یعنی این بالاخره اثر خاص خودش رو داره اگر حب واقعی و صادقانه باشه. اونی که من عرض کردم بازی میکنن، اون نشانه اینه که اصلا حبی نیست. یعنی مثل این که مثلا طرف این جمله رو یه بهانه ای قرار داده برای ترک واجباتش و مثلا انجام و محرمات و همسان. اون که اصلا صداقتی در اون محبت هم نه، اون اصل هم میبره زیر سوال. ولی بعضی اصلا نه، ممکنه این محبت رو حقیقتا داشته باشن. این محبت بی تأثیر نیست، اما تأثیرش چیه؟ چقدره؟ آیا میگم مثلا از اون طول عذاب ممکنه یه مقداری کاهش بده یه جایی، ولی چون واقعیتیست دیگه، فرض اینه که با وجود طرف عجینه و هست. بعد یه روایاتی که داریم در این زمینه، روایت داریم، روایاتی که هست راجع به تأثیر محبت ولی الهی ناظر بینه، منتها حب صادق میدونی چجوریه دیگه. مثلا حب مستضعفین، این طرف مستضعف فکریه، مستضعف اعتقادیه، یعنی اصلا دسترسی به منابع دینی، وظایف دینی این اصلا نداشته هیچ، و ضمناً از یک مسیری ارتباطی پیدا کرده و یک مثلا فرد با محبتی تو قلبش هست. این حب صادقه دیگه، این طبعا اثرش خیلی بیشتره تا اون کسی که نه، حجت داشته، دسترسی هاش بوده، وظایف دینی تقوایی خداییش رو میدونسته. این نه، این طبعا اون آثار رو نداره اصلا. بعد قسمت
دوم سوال می‌خواستم
ببینید تمام بحثایی رو که مراجع به حسن عاقبت و و سوء عاقبت داریم ناظر به همین نکته است. ما هم قبلا اشاره کردیم این خیلی مهمه که وقت جان سپردن انسان در چه وضعیتیه. بعد میفهمید آیا همون قطعه پایانی دعای چهلومه دیگه، امتنا محتدین غیر ظالین. خب منش اگر کسی گمراه بمیره، خب گمراه رفته اون طرف دیگه. این اون قطعه پایانی، وضعیتی که انسان با اون وضعیت منتقل میشه، سرنوشت سازه، هیچ فرق نمی کنه. بله چرا نه؟ بله، چون بعضی بستگی داره دیگه. اگر اون وضعیتی که در اون بخش پایانی داره، مثلا انسان یه گناهی رو مرتکب بشه که حبت کننده باشه، بعضی از گناه ها حابتن، آتیش میزنن. در اون مثل اینه که شما یه اتاق پر از هیزم رو آتیش روشن کنه، خب چیزی باقی نمیمونه. اگر انسان مرتکب بشه، خب حبت میشه دیگه اعمالش. یا اگر گرفتار اعوجاج اعتقادی بشه، اینا لطمه های اساسی اون پایان، بخش پایانیه. بنابراین بله اینا رو داریم. به همین خاطرم میگن که انسان مؤمن دائم نگران اون وضعیت پایانیشه که چجوری بره. و خود این میدونید دیگه حفاظت کننده هم هست. یعنی خود این از خوف، بفرمایید خوف سازنده مقدس پیشبرنده است، خوف از سوء عاقبت. این یخافون سوء الحساب در بعضی از کلمات اهل فن تعبیر شده به همین سوء عاقبت. این خوفش حتما حفظ میکنه، پیش میبره. بعد سوء الحساب بله، فرمودن که این سوال این بود که گفتن که این تعبیر روایی هست که میگه بخوان و بالا برو، درباره قرآن کریم اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. این منظور چیه؟ منظور همین حفظ ظاهری کلمات، یعنی کسی اونجا بتونه بخونه. اینو بدونید که اگر کسی با حقیقت قرآن متصل نشده باشه، ارتباط برقرار نکرده باشه و اون در واقع نصیبش رو از اون، از نور اون آیه کریمه نگرفته، اگر مثلا عملش مغایره با اون آیه باشه، آیه رو هم بخونه، حفظ هم باشه، تفسیرش هم بدونه، هیچ نجاتی برای او توسط اون آیه نیست. و به تعبیر زیباتر اصلا نمیتونه بخونه اونجا، ازش گرفته میشه. و کم نیستن کسانی که به اون آیه عمل کرده، به آیه عمل کرده، ولی الفاظش رو حفظ نیست. اون میخونه و میره، اون میخونه و میره، چون نور آیه رو داره، حقیقتش رو داره. اون یکی لفظش رو داره، حقیقتش رو نداره. اونجا انساء میشه، همون لفظ رو هم فراموش میکنه. اما اون کسی که نه حقیقت آیه رو با خودش داره، نور آیه رو داره، این آیه براش تجلی میکنه، میخونه و میره. ممکنه طرف کلن بی سواد محض باشه، ولی در اون سلسله شما میبینید کجاها پیش میره. و کسی مثلا جز مفسرین قرآن کریم هم بوده، اونجا نتونه بخونه و در جا بزنه. و حالا من یه بشارت هم اینجا به دوستان بدم، صلوات بفرستید به سلام شما من خیلی دوست داشتم یک بار ما مفصل، حالا مفصل نه در حد مناسب، ما با عنایت حضرت سید الساجدین علیه الصلاة و السلام بریم به محضر قرآن کریم. به مناسبت این مطلبی که شما مطرح فرمودید، بنابراین بحث ما انشاءالله و به فضل الهی زنده باشیم و توفیق داشته باشیم، میره ذیل 42 دعای صحیفه مبارکه. هفته پیش گفتم یک خلاصه انتخاب ویژه‌ای است اینه. حالا انشاءالله خواهید دید چقدر این برکت خواهد داشت برای همه ما، انشاءالله توفیق باشه. این قرض بحث جلسه آینده ما، سالا تکمیل این بحث‌های مورد نظر شما انشاءالله موکولان بلا محله. بله، دعای 42. حالا اون کلمه جبری رو من کاری بهش ندارم، ولی ببینید هر کاری که عملی که از انسان سر بزنه این عمل میمونه، این دیگه از بین نمیره، ملازم میشه، چون یه چیزی وجود پیدا کرده دیگه، این اومد تو عالم وجود، مثل همین کلمهی که الان من گفتم یا اون جملهی که شما فرمودید، این دیگه میمونه، اومد این آثار وجودی خودش رو داره، حالا مثبت یا منفی آثار داره، این متناسب با اون آثارش هم دنیای ما رو یعنی شرایط فعلی ما رو تحت تأثیر قرار میده، هم فردای ما رو تحت تأثیر قرار میده به اندازه اون حوزه تأثیرش، که حالا این خودش یک بحثی داره چجوری اون حوزه تأثیر ساخته میشه برای هر اقدام یا هر عملی، این امتداد پیدا میکنه. حالا یه بحث تکمیلی ما داریم که اگر مثلا از جنس سیئه و گناه باشه، توبه با اون عمل چه میکنه، که این خودش یه بحث جداگانه است، ولی به حسب عادی اینجوریست دیگه، عملی که انسان انجام داد خود این عمل میمونه با او دیگه هست، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، این باش هست، هست و آثار خودش رو داره. اون وقت این که میمونه یه آثاری پس از او هم داره، یعنی تا اون اثر توی این دنیا هست، دقت می‌فرمایید، به اون شخص چون گره خورده از او جدا نمیشه بهش منتقل میشه، این از دنیا رفته به حسب مرگ او رو منتقل کرده، اما اون عمل از او جدا نشده. حالا چجوری با او میمونه خود عمل در برزخ به صورت همون صورتهای خاص برزخی با او هست، منتها ما در ارتباط با برزخ این نکته رو داریم که وضعیت قالب در اونجا با شخص هست، این نکته ایه، یعنی وضعیت قالب شخص او رو یا در بهشت برزخی قرار میده یا در جهنم برزخی قرار میده، اون صورتها هم در حقیقت جلوه های مثالی اعمالش هستن که با خودش حمل میکنه، اون تا صورت قالب او رو نگه میداره تا برسه به اون نقطه حساب که با برپای قیامت انجام میشه. خب این یک نکته است. نکته پس عنایت بفرمایید، این عمل تا این طرف تا دنیا باقیه، ببینید بعضی ها چه حال زرنگایی هستن، تا دنیا هست این عمل اگر اثر داشته باشه آثارش منتقل میشه، انقطاعی نداره. بنابراین بعضی ها که آثار وجودیشون دیدید دیگه قرن هاست، طرف مثلا 500 سال پیش از دنیا رسته ولی آثار وجودیش هنوز هست، این همچنان حسنه‌ای باشه این حسنات منتقل میشه. عکسش هم هست، اگر یه سنت سیئه‌ای گذشته 500 سال پیش هم از دنیا رفته، هر چه که این اینجا اون عمل امتداد داره آثارش به او منتقل میشه. پس این انقطاع به این معنی نیست که این پرده اتفاق میفته، این بخش میمونه تا قیامت به او ملحق بشه، نه، به صورت مستمر به او منتقل میشه، چه عمل صالح باشه نستجیر بالله، چه عمل طالح باشه، حسنه باشه یا سیئه، این منتقل میشه. حالا اون صورت چگونه منتقل میشه، اینا چیزایی نیستن که برای ما واضح باشن. دقت کردید؟ ازت میره دیگه تو اون تعابیر دیگه، یکی میگه صورتهای مثالیه، نمونم مثل صور منامیه است، هدی چیز داره، هر کسی متناسب با مشرب خودش میگه، اون خیلی واضح نیست. اونی که واضحه و مسلمه انتقاله، اینا حتما میرسه به شخص و بهش منتقل میشه، اما کیفیت انتقال نه، خیلی برای ما واضح نیست که چه جوری منتقل میشه.
انتقال از مسئله عبدیش کم میکنه یا خود در اپیزود رو هم
نه، اینا همش میریزه به حساب او و تو اون حساب نهایی باشه، بعد هیچ نه کاهشی نیست بلکه ازدیاده دیگه، پرورش هم پیدا میکنه تازه، یعنی میاد توی بله میاد تو در واقع سبد اعمال شخص قرار میگیره، هیچ چیز گم نمیشه، یعنی سر سوزنی هم باشه ذره هم باشه گم نمیشه چیزی. این تعبیر یا لا یلتکم همینه دیگه، از اعمال شما فرمود لا یلتکم من عملکم شیئا، یعنی هیچ چیزی گم نمیشه. و این کار مثقال ذرتن اتینا بها و کفا بنا حاسبین، این ذره هم باشه منتقل میشه. از خواهرای سوال رسیده که اگر هر کس کاری خواست انجام بده نیت خدایی داشته باشه مرگش برسه. ببینید اگر کسی تونست در هر کاری که انجام میده نیت الهی داشته باشه، در حقیقت به اون عملی که انجام داده میشه گفت روح بخشیده، این همون نیت اینه دیگه، نیت روح عمله، بعد میزنم اون که روح عمل، باطن عمل، حقیقت عمل، اون نیته، ضرب عمل، امتداد عمل، وسعت عمل، زیبایی عمل، همش برمیگرده به این نیت انسان و انگیزهی که باعث میشه اون کار رو انجام بده. اگر کسی بتونه در هر کاری که انجام میده نیت الهی داشته باشه، به اون کار امتداد و ابدیت بخشیده و بهش روح داده، حتی اگر نوشیدن جرعه آب باشه. بله، به همین آسونی، حتی کار خیلی طبیعی و عادی که انسان تو زندگیش انجام میده، اگر زنیمه بشه، البته اون عمل صالح باشه دیگه، یعنی جزء فهرست صالحات باشه، زمینه بشه به نیت خدایی، اون عمل روح پیدا میکنه، حقیقت پیدا میکنه، دوام پیدا میکنه و متناسب با اون نیت وسعت و برکت و توسعه هم دنیایی هم آخرتی پیدا میکنه. خیلی مسئله نیت مهمه، اینی که فرمودن. اگر کسی توبه نکرده از دنیا میره، به خدا پناه میبریم. اگر کسی توبه نکنه، حالا یعنی معصیتی مرتکب شده، اون معصیت قرین توبه نشه و این شخص از دنیا بره، از اولین بخشی که تأثیر میگذاره تو وضعیت مردنه، یعنی برای اون مرگ رو برای اون سخت میکنه. لذا میگن استغفار برنامه دائمی و جاری و همیشگی انسان مؤمن، که قبلا هم من یه توضیحی دادم راجع به اصل استغفار.
یکی از پادشاه بهشت به بندن بگیم این یعنی چیم این گفتن به این سکرینی
اصلا قابل توضیح نیست. بله آسان‌ترین پاسخش اینه که بهتون میگم، چون اینا مراتبی داره دقیق فهمه. بخشایش که آسانه و قابل فهمه عبارت است از دریافت پاداش الهی هست، این قابل فهمه. مراتب رو همینجور ببرید جلو جلو، بگید که یعنی شرفیابی به محضر ولی خدا، این کمی تا قسمتی قابل فهمه، چون اینم خیلی مسئله ملازم فهم، یعنی نزدیک میکنه به ذهن اون مخاطب. اما حقیقت لقا مستور و قابل شرح و بیان نیست. میگن مثلا لقاء نور، لقاء پاداش، دریافت سلام، سلام قولا من رب رحیم. بله همین اینجا هم هست، منتها مرتبه تام و تمام و کاملش مربوط به قیامته، مرتبه تمامش و کاملش. حالا بل از همینجاست که شروع میشه. میدونید تو هر نمازی شما به ملاقات میرید دیگه، اونایی که به حقیقت نماز میرسن در واقع به این ملاقات رسیدن دیگه. اون بیان امیرالمومنین علیه السلام رو شنیدید که حضرت فرمودن وقت اذان میگفتن، حضرت فرمودن وقت دیدار رسیده. نداریم بالاتر از نماز دیگه، بعد خودشه. از جهت هم اهمیت، هم ظرفیت، هم تأثیر، پیشبرندگی، سازندگی، تطهیر، تأثیری که روی تمیز کردن داره، از هایی چیز خوب بلا دست هم هست. اصلا این چیزایی که ما در ظاهر این طرف درباره نوع مردن میبینیم، اینها نمیتونه تفسیر کننده وضعیت مرگ طرف باشه. اینو یادتون باشه. یعنی ما یه وقت مثلا این طرف نشون میده که طرف رفت زیر آوار، تمام شد. بله؟ آره. یه وقت میدید مثلا سکته کرد ناگهان، ببینید نه خیلی طولانی و مثلا به تعبیر خودمون زجر کشید، بنده خدا مرد. اینا متناسب با واقعیت شرایط اشخاص تفسیر میشه، اون از دسترس ما خارجه. یادتون هست به شما عرض کردم که ما نباید از روی اینجور موارد درباره اشخاص قضاوت کنیم. آیا این که مثلا ناگهان سکته کرد مرد، این خوب بود؟ اونی که طولانی شد مرد، اون خوب بود؟ چجوریه؟ اینا در واقع جلوهای ظاهری هستن که نمیتونن کشف کنن از این که بالاخره طرف تو وضعیت خوبی مرد یا تو وضعیت بدی مرد. ما راجع به مؤمنین همه اینها رو دلالت بر خوب مردن میگیریم، برای انسان مؤمن. ما هم که نسبت به مؤمنین وظیفه چی داریم؟ بله حسن ظن داریم دیگه. ناگهانی مرد میگیم خوب بود براش، خوش به حالش، مثلا ذلیل نشد، درد نکشید، زجر نکشید. اگر مثلا مدتها طولانی مریضی کشید میگیم خوش به حالش، رفعت درجه پیدا کرد، گناهاش بخشیده شد. در جامعه نستجیر بلا زیر مثلا زلزله بیاد یا آواری سرش خراب بشه یا توی شرایط سختی بیفته، میگیم این مرگ سخت باعث میشه که او انشالله پاداش های بزرگی داشته باشه. اگر نه خیلی آرام راحت دارد میفهمه خیلی شیر میگه خوش به حالش، چقدر تمیز و به صلاح راحت دریافت شد. هر وضعیتی که انسان مؤمن بمیره براش خوبه و این وظیفه ماست دیگه. از این طرف وظیفه ماست که تحلیل که میکنیم، تفسیر میکنیم، طبق قاعده اون رو خوب تفسیر کنیم. برای انسانهای مؤمن انسان باید خوب تفسیر کنه. بله ببینید، طبق قاعده من عرض کردم ما راجع به دیگران قضاوتامون اینجوریه که عرض کردیم، این طبق قاعده است دیگه، یعنی تفسیر خوب میکنیم. مردن مؤمنین رو به ای نحوه که باشه ما تفسیر خوب میکنیم. این پس شد یک بحث. اما جدای از این، اونی که انسان تمنا کنه از خدای متعال چیه؟ اونی که بخواد، اونی که از خدای متعال بخواد، اولا شهادت که دیگه در جای خودش معلوم. از شهادت البته مؤمن به کمتر از شهادت که قانع نمیشه، این میشه خواسته همیشگی قلبیش و منتظرشه و ملتمسانه متضرعانه میخواد. اگر مقدماتی رو باید خودش آماده بکنه دریغ نمی کنه. این پس موت و شهاده که افضل الموته. اما راجع به مرگ عادی اگر مثلا براش مقرر شده باشه، توقعی که داره اینه. انسان مؤمن توقع داره که بر اثر یه علائمی او با آمادگی بالاخره از این عالم منتقل بشه. ملازم این رو میخواد از خدای متعال که من آماده بیام. این آمادگی ممکنه از جمله این باشه که اون وضعیت احتضار قبلش یک مثلا مقدماتی ولی یه نشانه های یه چیزایی برسه که این باعث بشه که او بهتر خودش رو آماده کرده باشه. اینجوریه. ولی اگر شخص آماده باشه خب سکته باشه. چه فرق؟ شخص آماده باشه، چون برای اون شخص آماده سکته مرگ بختتن نیست. نمیتونیم بگیم این ناگهان مرد، چون ناگهان نمرد که، این آماده بود. این آماده بود، این صبح که برخواسته آماده بوده، این شب که میخواست به خوابه آماده بود، طبق همون قاعده‌ای که برای شما عرض کردیم. بنابراین مؤمن به معنای مؤمن واقعی هیچ وقت مرگ ناگهانی نداره. اون کیفیت مرگ عند الله تبارک و تعالی به هر نحوی باشه برای او مصلحت اوست و براش خوشه و نیکه. بله، در حال یادتون باشه ما این طرف نمیتونیم خیلی قضاوت کنیم. نه اینکه اصلا نمیتونه میشه قضاوتی داشتن، ولی قضاوت‌های دقیقی نیست. راجع به کفار، راجع به جنایتکاران، راجع به بمونم فاسق‌ها و معصیت‌کارا و اینا، هر نوع مرگی بر اونها برسه اون براشون بده. دیگه فرقی نمی‌کنه. مریض بشه مثلا سالها طول بکشه، میگیم به ضررشه. ناگهان بمیره به ضررشه. به هر نحوی بمیره بد تفسیر میشه. برای مؤمن خوب تفسیر میکنیم دیگه. بله، اون راحت راحت جسمی نیست. این لذا این تفسیرها تفسیرهای انحرافی میشه. در میفهمه، چون خود اون لحظه‌ای که مرگ بر شخص وارد میشه اون از نظر همه مخفیه چجوری برش وارد شد. یعنی همون شیرین بودن. و من همونایی که گفتیم دیگه چند جلسه است داریم میگیم من مشتاقشم و کی میاد و به همین همه اون قدم مبارک و اون میهمان عزیز و ایناست. اون راحت معناش اینه، راحت معناش این نیست که من همجور مثلا بخوابم بمیرم، معلوم نیست اون این که معنای راحت، چون حقیقت مرگ که تو این جلوه ها شناخته نمیشه که، نه اون پشت صحنه است، اون پشت پرده است، برای ما اینجا نشون داده نمیشه. بله بله. ببینید اونجایی که از طریق وحی یعنی خود قرآن کریم یا ترجمان وحی از طریق اولیاء کامل باطن و راز و حکمتی به تعبیر شما برای عبادتی نقل شده باشه، رمزگشایی شده باشه، این میدان در واقع سیر برای مؤمن که قدم به قدم اونا رو بگیره وارد بشه و پرده هایی داره و این همجور بهرمند میشه میره جلو، چون داره با اسرار و باطن و رازهایی درش هست. اما هیچ منافاتی هم با اون مقام تسلیم نداره. این که مثلا یک پرده تازه‌ای در این عبادت برای او برداشته بشه، این منافاتی با اون حالت تسلیم نداره. این نمیگه اگر اون برای من آشکار نشه من انجام نمیدم، یا تا معلوم نشده که چه رازی در این عبادت هست من انجام نمیدم، یا اگرم انجام بدم با اقبال قلبی نیست. این در همه حال تسلیمه. هرچه که اون اسرار بر او بهتر آشکارتر میشه در حقیقت اون مراتب بهرمندی او رو افزایش میده. این در عمده عبادات هست. اما ضمناً یه بخشی از عبادات رازهای سر به مهرن. اینا همین جوریه دیگه، آشکارسازی نشده. این که آشکارسازی نشده یعنی از طریق وحی چیزی در دسترس ما نیست، از طریق اولیاء خدا به ما مطلبی نرسیده، رمزگشایی نشده، راهی باز نشده. اونها امتحانهای بزرگ مؤمنینن. اونجا هم به قول شما امتحان تسلیمه دیگه. یعنی این و اتفاقا اونجا سر مخصوصی از عبادت درش نهفته است. مثل این که مثلا میگو ما در رکعات نماز مثلا چه رازی هست، گفتم خود این که گفته نشده خودش رازه دیگه، خودش همینه، همین پنهان بودنش، خود این مخفی بودنشه، سرش همینه. که اونجا تو بر اساس همون قاعده سلم و تسلیم، بر اساس اون راز نهفتهی که درش هست و تو از او بیخبری، سر تسلیم داری و با کمال با طیب خاطر انجام میدی. برای نه منافاتی بین اینها نیست، اما بین این که انسان اون مقام تسلیم با این حکمت ها کاملا منطبق بر هم دیگه هستن. هر جا که این رمزگشایی شده باب های تازه ایست برای برداشت‌های تازه و نو از اون عبادت، حالا چه در نماز باشه، روزه باشه، حج باشه، هر جام که یک انسدادی هست به حسب ظاهر، پرده انداختن، اونجا هم باز مؤمن همون حالت سلم و تسلیم خودشو داره، اینو منافاتی نداره. خب وقت تمام شد دیگه، حضورتر میامونیم. سلامت بشه. بله، اینو من توضیح دادم که میفرمودن چرا برخی از افراد در زمان مرگ و در حالت احتضار عذاب سختی میکشن. منظورتون از این عذاب، یعنی من سوالم از این خواهر بزرگوار اینه که منظورتون از عذاب چیه؟ یعنی که مثلا داره درد جسمی به حسب ظاهر میکشه، اینو شما اسمشو میذارید عذاب؟ این که عذاب نیست، این ممکنه برای او در اون حالات شهد و شکر باشه، برای او پاکسازی باشه، برای او ارتقای درجه باشه، اینها هست. بنابراین این رو اسمشو نباید گذاشت عذاب. بله برای کفار و برای همون توضیحی که عرض کردیم دیگه تکرار نکن. عرض به محضرتون، بله میفرمان که بحثایی که راجع به همین یاد مرگ مطرح شده، خب اینا پیوست معاد دیگه، قطعا همینطوره، یعنی داره کسیست که باورمند نسبت به حیات پس از مرگه، قطعا اینجوریه. اما اینکه فرمودید از چه زمانی مناسبه که این بحثا برای بچه ها مطرح بشه، اونجا کار دقیق میشه، برای متناسب با نوعا خود بچه ها از وقتی که تفکر انتزاعی درشون شکل میگیره که در آستانه بلوغ هست، این مسئله برشون مطرح میشه. متناسب با همین که برای خود اونها مطرح میشه، باید پدر و مادر، مدرسه، معلم باش برن جلو. ببینید یعنی یه چیزی نیست که تو بخوای مطرح کنی، برای یه سنینی از بچه ها در دوره کودکی از این مسئله مطرح نیست. خیال نکنید مطرح کردنش مفیده، نخیر. بله؟ نه، اونا که تصویرهای خیلی اجمالیه، تصویرهای اجمالی از مرگ، همجور میگن رفت پیش خدا و احیانا مثلا گاهی اینا رو میبریم با خودمون سر مزار اونجا نگاه میکنن، احساس این که اینجا دروازه های مثلا رفتن به سوی خدای متعال. تصویرهای بچه ها تصویرهای خیلی بسیطیه، خیلی بسیط و اولیه است. ما حق نداریم به اون تصویرها دامن بزنیم، این مفید نیست برای بچه ها. تا اینکه خودشون به تدریج سوال مطرح میکنن، یعنی میرسن به نقطه هایی که اون تفکر فعال شده و براشون سوال میشه. سوال اونها رو هم متناسب با شرایط سنی و میزان فهمشون ما پاسخ میگیم. این به تدریج این فضا رو براشون باز میکنه. در آستانه بلوغ خیلی گسترش پیدا میکنه به صورت طبیعی، و بعدش که اونجا دیگه میدان مطرح شدن جدی بحثای مربوط به معاد باز متناسب با اون ظرفیت فکری اونها هست. بعضی از نکته‌ای که فرمودن میمونه که انشالله من در ضمن بحثای آینده مطرح کنم. خب ما لازمه که در این جلسه مثل همه بالاخره مردم عزیز ایران و هر جا که جلسه این ایام تشکیل شده، یاد کنیم از عزیزانی که در این ماجرای تلخ این آتش سوزی ساختمان پلسکو که اتفاقا به اینجا همسایه است، نزدیک اینجا به بهارستان، ما یاد کنیم از عزیزان، مخصوصا از این آتش نشانان جانفشان که جانشون رو بردن به میدان ایثارگرانه و واقعا کار بزرگی کردن. حالا ماها هنوز ابعاد مسئله برامون روشن نیست، اینکه این جانفشانی اینها و این ایثارگری اینها تونسته جان چقدر از انسانهای دیگر رو نجات بده، این برای ماها واضح نیست، چون ما که اون صحنه ها رو درک نکردیم، ولی حد از حدسی که میشه زد خیلی ها رو اینا نجات دادن. مثلا اون آتش که داشته زبانه میگرفته، چجوری مردم رو از اونا، از اون مغازه ها و کسایی که تو مجموعه بودن بیرون بردن، اینا تجهیز کردن، کمک کردن، تشویق کردن، فریاد زدن سر بعضی هاشون، دست بعضی ها رو گرفتن کشیدن که اینا رو بیرون بیارن. و خب جمعی از این عزیزان در اون جریان فرو ریختن دیگه اونجا موندن و خدای متعال انشاءالله پاداش این عزیزان رو شهادت در راه خودش قرار بده. این به نظرم بهترین دعا برای این عزیزانمونه. این طرف که خب شهید ما محسوب شدند و میشن، ما از خدای متعال میخواییم که پاداشی رو که به شهدای مقاتلین در راه خودش کرامت میکنه، به این عزیزان ما هم از خزانه لطفش و کرمش کرامت کنه. از جانب ما و از جانب همه ملت عزیز ایران و از طرف رهبر عزیز و عالی قد و مهربانمون بهترین پاداش ها رو به این عزیزان کرامت کنه، خانواده هاشون رو صبر و اجر کرامت کنه، انشاءالله تحمل اونها رو در این مصیبت فراوان قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، کسانی که از رهگذر این حادثه آسیب دیدن به هر نحوی، مشکلات و گرفتاری هایی براشون پیش آمده، خدای متعال به بهترین وجه بر اونها از خزانه لطفش جبران کنه. و عزیزانی رو که در جریان این حادثه متحمل زحمت های فراوانی شدن، در این آوار برداری ها شبان روز خیلی رنج بردن، هنوز هم دارن میبرن و زحمت میکشن، اونها رو هم خداوند تبارک و تعالی پاداش فراوانی از خزانه لطفش و کرمش کرامت کنه. این حوادث رو هم اسباب خیرات فراوان، بیداری ها، تنبهات، توجهات فراوان برای مردم و مسئولین ما قرار بده. بله، حالا که این چند جمله رو گفتیم، دعامون هم تکمیل میکنیم. خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد، همه دوستان محمد و آل محمد رو در سراسر عالم از لطف و کرم و عنایت و رحمت و مغفرت خودش بهره‌مند کنه. همه دشمنان محمد و آل محمد رو در سراسر عالم خار و ذلیل و منکوب کنه. رئیس دشمنانشون رو، این آمریکای پلید جهانخوار و اعوان و انصارشون رو، رژیم صهیونیستی و انگلیس خبیث و دواعش پلید و خدا رو آل سعود ملعون رو، خدا رو قسم میدم به حق محمد و آل محمد به خاک سیاه بنشونه. خفت و خاری دشمنانش رو به دست ما قرار بده، کید اونها رو به خودشون برگردونه، مکر اونها رو درباره جامعه اسلامی بی اثر قرار بده. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد به جامعه اسلامی ما حسن تدبیر کرامت کنه، به مسئولین ما حسن تدبیر کرامت کنه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد نظام اسلامی ما، رهبر عزیز و عالی قدر ما، در کنف حمایت ولیش حفظ کنه، موانع ظهور مرتفع بفرماید. روح مطهر عالم پارسا وارسته فقیه عارف، عارف و موحد و برجسته زمانه ما، حضرت آیت الله خسروشاهی رو با پیامبر اعظم و اولیاءش محشور کنه. از جلسه ما روح و ریحانی به روح مطهر این عالم ربانی عائد و واصل بفرماید انشاءالله. قبل از اینکه به روح ایشون و همه گذشتگان فاتحه‌ای عزیزان بفرستند، یادتون باشه که مرحوم آیت الله خسروشاهی به گردن اهل جلسه ما حق داره. ممکنه بگید چطور؟ یعنی دوستانی که در این جلسات صحیفه مبارکه سجادیه شرکت میکنن، حضرت استاد خسروشاهی به گردن اهل جلسه ما حق داره و همه کسایی که طی این حدود تقریبا میشه گفت که قریب 30 سال بلکه بیشتر از بحثای صحیفه این کمترین استفاده کردن در این جلسات بودن، به خاطر اینکه ما اولین جلسه شرح صحیفه اون رو محضر ایشون داشتیم. بله، سال 61. بله، جلوی حجره ما اونجا ما از ایشون خواهش کردیم. استاد بحثای معراج و سعاده رو داشتن برای طلبه های مدرسه ما، یعنی بحث هفتگی داشتن، شرح معراج و سعاده بود. خب اونجا ما متوجه شدیم که، یعنی تو اون احساسی که پیدا کرده بودیم، دیدیم نه، ایشون مطالبی داره. ازشون خواهش کردیم، گفتیم شما یه جلسه خصوصی برای ما بگذارید. سخت قبول کردن، ولی وقتی پذیرفتن فرمودن که من برای شما شرح صحیفه میگم. اون وقتی خلاصه موکتی بود، بیوردیم پهن میکردیم جلوی حجره، ایشون تشریف میابردن و البته خیلی کوتاه، یه شاید مثلا نیم ساعت به غروب درس صحیفه رو ایشون شروع کردن. شهد شیرین صحیفه مبارکه سجادیه رو این عالم ربانی به کام ما ریخت، رضوان الله تعالی علیه. بعد حالا از اون مجلس صحیفه ایشون ما یا خاطراتی داریم که بماند. تصرف میکرد، این روح به قدری قوی بود در مخاطب تصرف میکرد، این تصرف رو میشد فهمید، رضوان الله تعالی علیه. علاوه بر این ایشون بعدها ما رو به یک استاد عالی قدر دیگری دلالت کردن که اونم خودش یه ماجراهایی داره، از اون جهت حق بسیار بزرگی دارن به گردن ما. میدونید از امام جماعت های بالاخره تهران همیشون بود که حالا به مناسبت این امور مساجد هم ما شرفیاب شدیم، محضرشون یک مطالب خیلی مهمی رو اونجا به ما گفتن، رضوان الله تعالی. به هر حال خواستم بدونید که ایشون به گردن شما هم حق دارن، بنابراین هم سبک ایشون هم سبک مرحوم علامه بود، علامه طباطبایی علامه مقام شریف، چهرش هم خیلی شبیه حضرت علامه بود. ما از این جهت ایشون رو خیلی دوست می داشتیم، حالت چشماشون خیلی به علامه رفته بود، بعد حتی حالت وضع لباس پوشیدنشون، یعنی این وضع قبا و لباس ایشون هم یه شباهتی داشت. و چیزی که من هیچ وقت یادم نمیره، این چیزو بالا میزدن همیشه، که من علامه هم همینجور بودن، این بالا آستین رو قشنگ میزدن بالا، یه ترکیب خیلی زیبا و شیری میداشتن. برحال در همین لحظات مقدس و نورانی با توجه عزیزان من فاتحه‌ای رو به روح متحره ایشون هدیه بفرمایید.